سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. در جلسه قبلی داستان تخلیه اندرون محمد حسن میرزا و احمد شاه رو از کاخهای سلطنتی خیلی خیلی به اختصار برزتون رسوندم و نامه اون معزز السلطنه زن سرپرست سایر زنها رو براتون خوندم که وقت نشد که راجبش حرف بزنیم. اگر یادتون باشه موقعی که ناصرالدین شاه تیر خورد و مرد و مظفرالدین شاه اومد به سلطنت رسید، اول کاری که کرد این بود که گفت زنان پدرم، اونهایی که فرزند دارند، بیان برن در این خانه ها و در این کاخ ها اقامت کنند. اونهایی که فرزند ندارن برن. و همه زنهای شاه رو از کاخ سلطنتی بیرون کرد. اینا کی بودن؟ یکیشون دختر یه نجار بود، یکیشون دختر یه چوپون بود. شاه هر جا میرفت شکار، نمیدونم گردش، اگه یه دختر خوشگلی میدید همونجا سیغش میکرد، اگه بیشتر میپسندید به خودش فرندش میآورد. خواه اینا به 87-8 رسیده بودند. تکلیف این زنا چی شد بعدن؟ این زنا که مظفرالدین شاه به خاطر صرف جویی مالی، اینا نوامیس پدرش بودن دیگه در حقیقت. حالا توجه به این مسئله ناموسی خیلی مهمه. من اینو شما عرض کنم، من در طفولیت به گوش خودم شنیدم که یک وکیل مجلسی که پدرش از ارباب‌های بزرگ مازندران بود داشت برای پدر من تعریف می‌کرد که پدر من آدم شقی القلبی بود، آدم بیرحمی بود، یک دختری رو سیغه کرده بود و بعدم ول کرده بود. این 2-3 سال بعد رفته بود با پسر یک رعیت ازدواج کرده بود، ازدواج رسمی. به پدر من خبر میدن که یکی از سیغه های قبلی تو رفته شوهر کرده. پدر من دستور میده آتش بزرگی درست میکنن، مجمعی سینی بسیار بزرگی رو روی آتش میذارن و این عروس و دوماد رو میبندن با تناب و میشورن روی این سینی که بپزند. یعنی من اینقدر ناموس پرستم که کسی رو که چند سال پیش سیغه کردم امروز کسی نباید بهش دست بزنه. از این طرف میبینیم شاه ایران از عهده 40-50-60 زنی که حالا بچه دار نشدند میخواد در نیاد، نمیخواد خرج اینا رو بده. این زنها حالا بهشون که کمکی میشه یا نمیشه، البته ما میدونیم که در طول سلطنت ناصرالدین شاه اینها بین 400 تومن تا 700 تومن حقوق میرفتند. 700 تومانی تو اینا نبود، 700 تومانی اونایی بود که بچه داشتند و سوگلی حرم بودند و خیلی عزیز بودند، ولی 400 تومان کم پولی نبوده. یعنی 4000 تومان 5000 تومان در سال خیلی پول بوده. یک خانواده با 5 تومان 7 تومان میتونسته در ماه زندگی بکنه. اینها میرن در دروازه دولاب، در کوچه آبشار، حالا اونجا دو تا کوچه موازی همه، یک کوچه درداره یک کوچه آبشاره، توی یکی از این دو تا کوچه ها که من درست یادم نیست، خونه هایی رو بغل هم بغل هم کرایه میکنند و توش میشینن زندگی میکنند. اما همین زنان ناصرالدین شاه، همین خانه ها، به این خانه ها به فاحش خانه معروف میشه و اون کوچه به کوچه قجرها معروف میشه و لوتیای شهر بعد از عرق خوریشون میرفتن توی این خونه ها که عشرتشون رو ادامه بدن. اینه پول پرستی. تا اینجا هم اگه بیاد زیر سیبیلی باید در کرد رفت. بعد ملکه جهان با اون ثروت عظیمی که با خودش برده به اروپا و حالا مکنتی داره، دست بردار سلطنت نیست. حالا پسر بزرگش که شاه بود مرد، محمد حسن میرزا هست. پیوسته با رجال بزرگ اروپا شخصا در تماس بوده. البته وقتی میگم رجال بزرگ، نه با خودشون، با رئیس دفترشون، منشیشون، نمیدونم اینجور آدم ها. مثلا با منشی ایدن ایشون رفت آمد داشته، این شکلی ها. و تلاش میکرده که محمد حسن میرزا رو دوباره به شاه کنه با کمک انگلیسا، و اونا بهش بی‌اعتنایی میکردن. این تلاش ادامه پیدا میکنه تا جنگ جهانی دوم و خروج رضا شاه از ایران. دو مرتبه همین خانوم با محمد حسن میرزا اقدامات مجدانه خودشون رو در تماس گرفتن با رجال انگلیس شروع میکنند، و این بروبیاها و حفا و مهمونی دادن و نمیدونم از این بساطا که ما رو به سلطنت برگردونید. این پروژه خراب بود دیگه، رفت، تموم شد. منشی ایدن با وزیر خارجه تماس میگیره. وزیر خارجه به یکی از رجال مملکت میگه که تو با اینا یه نهار بخور ببین از تو اینا چی در میاد. محمد حسن میرزا با پسرش حمید میرزا در جلسه نهار شرکت میکنند. حالا موقعی است که رضا شاه رو تبعید کردند، با ایشون نهار میخورن و اون فرد انگلیسی میگه که شما خودت دیگه پیر شدی، شایسته نیست که دیگه شما بری به سلطنت برسی، اما پسرت خوبه، بد نیست که بره شاه بشه. به من بگو پسرت اسمش چیه؟ میگه دیوید براون مثلا، یه اسم انگلیسی. میگه چرا؟ میگه خب از موقعی که تبع انگلیسی شده من هم اسمش عوض کردم. یارو انگلیسی خودی به فکر فرو میره که مگه میشه یه تبعی انگلیس حالا بره اونجا شاه بشه؟ به خودی فکر کنه، میگه فارسی بلده؟ میگه یک کلمه هم بلد نیست قربان، اما نگران نباشید زود یاد میگیره. این آقا گزارشی نوشته برای وزیر امور خارجشون، برای معاون وزیر امور خارجه البته، که من نگرانم که این مجلس مهمانی نهار نتیجه مطلوبی به بر نداشته. و به این ترتیب داستان حمید میرزا که اینقدر صحبتشه به این شکل بوده، به این بینمکی و بیرمقی میره پیگارش. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم هنوز ما داریم زیر سایه انگلیس زندگی میکنیم. ملت، مردم جایی ندارند، مردم به حساب نمیان اصلا. بعدها یک سیاستمدار ایرانی یک سؤالی رو مطرح کرد، گفت موقعی که سفیر انگلیس به رضا شاه پیغام داد که شما میباید از سلطنت کنارگیری کنی و از مملکت بری بیرون، اگر رضا شاه میرفت تو میدون توپخونه مردم رو دعوت میکرد، حالا میدون جلالیه یا یه جایی، میگفت سفیر انگلیس میخواد من که شاه شما هستم از این مملکت برم بیرون، مردم شما چی میگید؟ و اگر مردم وای میسادن از شاه خودشون حمایت میکردن، دولت انگلیس چی کار میتونست بکنه؟ من الان که دارم این حرف رو میزنم نمیخوام رضا شاه رو متهم کنم و یا محکوم کنم و. یک افراد هموطنم رو که هنوزه دارن به نیروهای خارجی فکر میکنن و فکر میکنن که باور دارن که با کمک نیروهای خارجی میشه دوتاشون رو ستا کرد یا اینو برداشت اونو گذاشت، در همچین اشتباه تاریخی هستند. خودشون رو دارن به هیچ میگیرن. اینی که من و شما خودمونم به هیچ میگیریم به اعتقاد من یک منشأ دینی داره. ما کسی نیستیم، ما هر کاری میکنیم انشاءالله، و همیشه باید دستی از آستین، دست غیبی از آستین غیب بیرون بیاد و ما رو نجات بده. ما اهل انتظاریم، ما خودمون نمیتونیم کاری بکنیم، خودمون نباید کاری بکنیم، ما باید که کسی دیگری بیاد. به همین دلیل که رابطمون هم با اشخاصی که سرشناس میشن روی کار میان یا با زیر دستامون فرقی نمیکنه، رابطه خدا و بنده است. او خداست و من بنده اونم، هرچی اون فرمان بده باید انجام بدم و هرچی من فرمان میدم زیر دستیام باید انجام بدم. تا حد خانواده، روح ما، ژن ما، دی ان ای ما، بدون اینکه بدونه دیکتاتور پسنده و از استقلال، آزادی، برابری و حرمت انسانی هم حرف میزنه و شعارش میگه. ما دچار تناقض، ما دچار پریشان احوالی تاریخی هستیم. ما باید یک روزی به تعریف مشترک برسیم، به تعریف حد اقلی مشترک برسیم که آقا مجلس یعنی چی؟ رای دادن یعنی چی؟ مطبوعات یعنی چی؟ آزادی بیان یعنی چی؟ اگر این آزادی بیان از ما سلب شه چه میشه؟ چرا باید سلب شه؟ چه کسی به چه دلیلی و با چه انگیزه‌ای میاد و آزادی بیان رو از من و تو میگیره؟ نه، ما هنوز به این تعریف مشترک نرسیدیم. در حالی که پیوسته حنجره پاره میکنیم، از آزادی، از استقلال حرف میزنیم و پیوسته حاکمیت را دشمن میدونیم، با همه اینا مخالفیم، اما در باطن به نوعی دیکتاتور رو تمجید میکنیم، دیکتاتوری رو میپذیریم و میخواهیمش. این تناقض رو ما باید از بین خودمون برداریم. تا زمان که نتونیم این تناقض رو از بین خودمون، و این یه خط داره بالاخره دیگه، هر چیزی یه خط کشی داره، هر تعریفی یه خط کشی داره. حالا اگر مثل ریاضیات نیست که دو تا میشه چهار تا، چهار و یک میلیونیم هم نمیشه، فقط میشه چهار، اما در مسائل امور اجتماعی، مسائل سیاسی میتونه چهار و دو دهم بشه یا سه و نود و هفت دهم بشه. اما در این حدود ما باید یه تعریف مشخصی داشته باشیم، یه تعریف حداقلی داشته باشیم از خودمون. وقتی یه چیزایی را آدم میبینه، ببینید، یه آدم ایران دوست، یه آدم وطن پرست، یه آدم دلسوز، وقتی که به کنه این مطالب پی میبره، تو دلش اشک میریزه. وقتی شما متوجه میشید که مثلا، حالا بذارید یه مثال بزنم، سرود ای ایران از کجا آمد؟ چطور شد که سرود ای ایران ساخته شد؟ یه شاعر و ترانه‌ساز ایرانی به نام آقای گل و گلاب از توی یکی از خیابونای تهران رد میشده، میبینه که یه استوار انگلیسی با اون چوب دستی که داره میزنه به سر صورت یه پیرمرد ایرانی، و داره یه ایرانی پیرمرد رو کتک میزنه، دلش میسوزه، تحت تاثیر قرار میگیره، میره تو خونه و این سرود ایران رو مینویسه و این میشه یک سرودی و بعد میشه سرود ملی ایران. نداشته باشین. یه آدم دیگری، یه شاعر دیگری، از بابت اختناق، از بابت سانسور، از به تنگ آمده، در مقابل این اجحافات به تنگ آمده، میاد یه شعری میسازه به اسم مرغ سحر. حالا بعد 100 سال نگاه میکنیم، اینا دو تا برادر دو قلو شدند. هر وقت که میخواییم دوچار هیجانات سیاسی بشیم، هم ایران رو مصرف میکنیم، هم مرغ سحر رو مصرف میکنیم. تا کی میخواییم مرغ سحر رو بخونیم؟ یه خورده به مفهوم و معنای این شعر دقت کنید، و یه خورده هم دقت کنیم که چند ساله ما داریم این مرغ سحر رو در مناسبت‌های سیاسی، در جنبش‌ها، در تظاهرات می‌خونیم. ما دچار تناقضیم، ما دچار پریشان‌حالی تاریخی هستیم. یک روز باید به این پریشان‌حالی، به این دوگانگی که تمام حوادث بعدی و بعدی و بعدی هم میاد به این دوگانگی کمک میکنه، اصلا معنی نداره که امروز در سال 2019 میلادی به خاطر حادثه 1952 میلادی مردم ایران به دو دسته تقسیم بشن و خون تشنه هم و دشمن هم. ولی ما هستیم. من اون چی که دارم میگم دلسوزانه دارم میگم، اینجام نگرفتم بنشینم که رضا شاه رو محکوم کنم، نه، این ما بودیم که رضا شاه رو آوردیم، این ما بودیم که در مجلس براش اکثریت ایجاد کردیم، این ما بودیم که تاییدش کردیم، و ما بودیم که احساس نیاز به یادم قدرتمند میکردیم که برامون امنیت بیاره، برامون آسایش بیاره، برامون تجدد و ترقی بیاره. در این حال که میخواستیم رضا شاه برای ما تجدد بیاره، خودمون از ته دل نمیتونستیم از سنت‌های پوسیده خودمون دست برداریم. سفره ابوالفضل هم پهن میکردیم، نظری هم میکردیم، تو دسته سیرزنی هم میرفتیم، رونق میدادیم به عاشورا و تاسوعا، به اربعین، به هر چیزی. مگه نکردیم این کارا رو؟ مگه ما مجموعه این حالات نیستیم؟ مگه اینا همه با هم متناقض نیست؟ این ما بودیم. من هیچ کس رو جز ملت ایران، نه که بخوام محکوم کنم، تا تعریف براش بگذارم، دردهای این ملت ایران رو، کمبودهای فرهنگی این ملت رو بیان کنم و بریم فکر کنیم که چگونه میتونیم این دردها رو علاج کنیم. هر دولتی برخواسته از میان یک ملتیه. تا کنون نشده که الینهایی بیان، از ستاره های دیگری بیان و یه موجود رو بزنن رو زمین، بگن که این شاه شماست و همه اون شاه رو سجده کنن. نه خیر، همه ی ما در دلمون، در جانمون، در تار و پود وجودمون این آدم رو ساختیم، پروریدیم و بالا سر خودمون گذاشتیم. خوب بوده؟ ما خوب بودیم. بد بوده؟ ما اشتباه کردیم. اگه یه روزی ما به این معنی برسیم که حکومت، دولت برخواسته از مجموعه نظریات یک ملته، اون وقت تکلیفمون روشن میشه. اون وقت دنبال این و اون نمیگردیم که برای ما دولتی جدید روشن کنه، درست کنه یا دولت موجود رو بندازه. برمیگردم به دوران نخست وزیری سردار سپه. چرا؟ برای اینکه در این دوره نخست وزیری یه مقدماتی فراهم شد که یک کس بتواند به تمامی قدرت، تمامی قدرت ها رو در اختیار خودش قرار بده، چون باورش این بود که با در اختیار گرفتن تمامی قدرت ها میتونه بهتر کار بکنه و جلو بره. او این نظر داشت، از این سو مردم هم با این نظر موافق بودند، میخواستند که این بیاد و بکنه و شد. که اگر مخالف بودند میومدن دسته دستم کشته میشدند و وای میسادن جلوشو میگرفتند. نکردن این کارو، بس موافق بودند، میخواستن، تشنش بودند. تشنه چی بودند؟ تشنه امنیت بودند. اون ناامنی از کجا آمده بود؟ از خودشون. چرا لور، نمیدونم سنجاب، کیک، اسم نباید ببرم، نمیبرم، باید تفنگ دستش بگیره بره گاو و گوسفند فلان دهکده رو بدوزه ببره؟ چرا ایل شاسوند باید را بیفته شهرها رو غارت کنه بعد برگرده تو ایل؟ مگه اینا غیر ایرانی بودند؟ اینا ایرانی بودند دیگه. ما خودمون امنیت رو از میان خودمون برداشتیم و خودمون هم میخواییم یه کسی بیاد با قنداق تفنگ و سرنیزه این امنیت رو به ما بده. تمام، مسئله فقط اینه. مجموعه مطبوعات، نظریات سیاست مداران، چه در داخل چه در خارج، خلاصش رو اگه چکیدش بکنیم اینه که رضا شاه چه کسیه، رضا خان چه کسیه. او دیگر آن سرباز ساده ملی و پایبند اصول و سنن قدیمی نیست، یا آیا متجددیه. ایشان چهره ثابت و روشنی از خود نشان داده، مردیست باهوش با درایت بسیار که با نکته یابی از تمامی ملاقات ها تجربیات جدیدی کسب می کند و عمل می کند. مردیست قوی، صاحب اراده، روشن فکر که با استفاده از نیروهای جوان و خوشفکر ایران قصد اصلاحات عمیق دارد. او می خواهد جامعه نوین بر روی ویرانه های سنت کهنه برقرار کند. این سنت کهنه هست، ولی چرا میگید ویرانه؟ این آباد و آباده، حالا که 1304، این تاریخی که 1304 بود، حالا 1398 97 هنوز مثل کاخ شاهنشاهی مجلل و استواره. این سنت های کهنه، سنت کهنه رو که یه نفر نمیاره، که سنت کهنه رو، سنت رو یک ملت میاره نه یک نفر. برای او شکی نبود که دشمنان اصلی او قشرهای پایبند سنت مانند مذهبی ها، بازاری های سنتی و ایلات و عشایر نیمه وحشی. خیلی عذر میخوام از ایلات عشایرمون، این رو من نمیگم نیمه وحشی، مطبوعات اون دوره به ایلات عشایر میگفتن نیمه وحشی. اونم این حرفم سیاستمدارانه بوده، حالا کاری نداره. یعنی تبیین و توجیه کلمه وحشی در مورد ایلات و عشایر مقوله دیگری است، ولی از اینکه من اینو بیان میکنم از هموطنان عشایری خودم عذر میخوام. من دارم حرف دیگران رو تکرار میکنم. روزنامه های اروپایی به خصوص روزنامه های روسی اون رو یگانه مصلح و متجدد و مخالف خرافات معرفی کردند. عین این مطالب و روزنامه های اروپایی می آمده ترجمه می شده و در روزنامه های داخلی منعکس می شده. حالا اینی که چه تضییقات قائل شده آقای نخست وزیر و شهربانیش برای روزنامه های مخالف، یکی که اونا رو بستن، زدن، تعطیل کردن و روزنامه‌هایی که هستن اکثرشون موافقن. البته هنوز روزنامه‌هایی که جرأت بکنه در مخالفت چیزی بگه هنوز وجود داره، مخالفت‌های معتدل. اما این روزنامه‌ها منعکس کننده این مطالب هستن در مورد رضاخان. روزنامه شفق سرخ، همین آقای رضازاده شفق که استاد ما هم بود در دانشکده ادبیات، خدا رحمتش کنه، حتما تا حالا فوت کرده، ایشون یه روزنامه داشت به نام روزنامه شفق سرخ. در سال 1303 به نقل از یک روزنامه چاپ باکو این مطالب رو نوشته بود: انگلیس ها سعی میکنن رضا خان عامل بزرگ نهضت بزرگ ملی ایران را از صحنه سیاست دور کنند و پی در پی نقشه های عمال انگلیس کشف می شود. انگلیس ها عشایر نیمه وحشی را علیه دولت مرکزی تحریک می کنند. می خواهند که یک نهضت ارتجایی در میان قبایل نیمه وحشی بر علیه دولت مرکزی ایجاد کنند و در بین کردها و لورها پول و اسلحه تقسیم می کنند. رؤسای الوار برای مذاکره با انگلیس و امضای قرارداد به بغداد رفتند. در اهواز بین رؤسای بختیاری و مدیر کمپانی نفت جنوب و کنسول انگلیس مذاکراتی به عمل آمده است. به کمک عمال انگلیس مخصوصا بین مالکین و صاحب منصبان بر ضد جمهوریت تبلیغ می شود. می دونیم که این داستان ها تبلیغاتی بوده برای زبان جمهوریت و یکی که این مطالب هم راه به واقعیت می بره. یعنی یه جایی هستش که به پهلو می زنه به واقعیت. خب ما می دونیم که شیخ خزعل حقوقگیر انگلیسه، انگلیس ها حامی او هستند، یه حکومتی در دل حکومت ایران تشکیل داده. ما میدونیم که بختیاری ها سالی 367 هزار لیره سهم نفت میگیرند که به ظاهر امنیت مناطق نفت خیز رو تأمین کنند. خب آدمی که ایلی که اینقدر پول، یعنی این خوانین در حقیقت سالانه دارن از انگلیس میگیرن، خب منویات دولت انگلیس رو هم پیروی میکنن دیگه، هرچی اون بگه میکنن دیگه. اینا همه درسته، اما در جای دیگری و به معنی دیگری. جراید اقلیت هم در مقابل این نوع سخنان و این حرف ها خیلی با احتیاط عکس‌العمل هایی نشون میدادند و مقالات کوتاه و در رد این مطالب یه چیزایی مینوشتند و جلو میرفتند. به طور کلی تبلیغاتی که به وجود آمده در سرتاسر ایران به کمک بعضی از مطبوعات خارجی اینه که مخالفین رضا شاه در داخل کشور ارتجاعیون هستند، سنت گرایان و عقب گرایان هستند. و یک چیز رو هم میدونیم که ضد انگلیسی بودن در ایران محبوبیت ایجاد میکنه. هیچ کس بهتر از خود انگلیسا این را هم نمیدونند. در نتیجه تبلیغات ضد انگلیسی بودن برای ایجاد محبوبیت. ما این رو در سنوات بعد، در بعد از جنگ جهانی دوم هم مورد مثالهای بسیار زیاد ازش داریم، شاید بهش برسیم. جراید موسکو به نقل از تایمز لندن مثلا چنین مطلبی می نوشته: کارگزاران انگلیس مشغول تهیه انقلاب در میان عشایر ایران بر ضد رضاخان شدند. ببینید، بله، انگلستان هم با بنی کپ، هم با بختیاری، هم با الوار و منطقه خوزستان. آره با اینها قرارمدارهایی داره. حالا این وسیله شده که مطبوعات این رو بنویسند، این مطلب رو بنویسند که از اون طرف یه چهره خلاف انگلیس و ضد انگلیسی رو تبلیغ کنند و جلو بیارند و موفق هم بودند ظاهرا. بله، کارگزاران انگلیس مشغول تهیه انقلاب در میان عشایر ایران بر ضد رضاخان شدند. در تهران هم علمای طماع را رشوه دادند که با دولت مرکزی مخالفت کنند. ناشیگیری دیپلمات‌های روسی در اون زمان این جور کار دستشون میداد که بازیچه دست سیاستمداری روباه صفتانه سیاستمدارای انگلیس بشن و اینطور تحت تاثیر قرار بگیرن و این اکثر عملا رو نشون بدن که به نفع خودشون تموم شد. اما رفته رفته در ایران این فکر به وجود آمد در بین تمام اقشار مردم، از همون اقلیت مخالف با کسی که قانون اساسی رو مراعات نمی کنه، فقط یعنی منتقده به این مطلب، وگرنه با بقیه امور موافقن همه، تمام سیاستمداران، تمام روشنفکرها معتقدند که ایران نیاز به مرد عمل دارد و یک فرد وطن پرست باید که مرد عملم هست بیاد و امور این مملکت رو به عهده بگیره و کار کنه و مملکت رو نجات بده. در زمان قاجار وقتی من صحبت میکردم یادتون باشه مینالیدم از اینکه ایران آدم نداره، سیاستمدار نداره، آدم با سواد نداره. سیاستمداران نمونم کسانی هستن که خواندن نوشتن میدونن، خط خوبی دارن، ده 20,000 بیت شعرم حفظند حتی اکثر از دنیا، فقط این رو تازه اینام تعدادشون بسیار بسیار کمه و بارها و بارها مقایسه کردم تعداد این آدم ها رو چه از نظر کیفی چه از نظر کمی با همین دیپلمات های انگلیسی یا فرانسوی یا هر جای دیگر. ما کمبود آدم تحصیل کرده با سواد و مرد عمل همیشه در ایران بوده، در این تواریخ داشتیم. ملک و شعرهای بهار که یکی از منتقدین رضا شاه هم هست شعر گفته، یه سردار سپه راست دلی روشن و صاف، چون آینه رفی چون قله، چون آینه و رفی چون قله قاف، از او عمل است و از دیگر مردان لاف، سردار سپه نمیتوان شد به گزاف. تایید سردار سپه در تمام اقشار، در تمام مردم آرام آرام شروع میشه و همه شروع میکنن به یک تایید کردن یک نجات دهنده، یک رهبر عالی قدر، یا آدمی که اومده میخواد ما رو متجدد کنه، ما رو آباد کنه. بله این صحنه درست تاریخی ملت ایرانه. حالا از اون طرف هم این قابلیت بسیار شدید سردار سپه که میتونه با مخالفانش بنشینه، مذاکره کنه، با اونها به موافقت برسه، بعد با اونها دوستی کنه، نزدیکی کنه، این صفت رو هم او داره، این قدرت رو داره. به حال این آدم آدم لایقی بوده در این مطلب، اینا همه معنیش لیاقت دیگه. با وساطت هم دولت آبادی و هم ملک شورای بهار با مدرس هم میشینه جلسه میکنه، با هم دیگه گفتگو میکنن. باز مدرس هم در تمام نطقاش در مجلس میگه آقا این دو جنبه داره، یه جنبه خوبی جنبه بد، یه کاری کنیم که خوباش به بدیهاش بیشتر بشه، مرجح بشه، یه کاری کنیم که بدیهاش کم بشه، کارهای خلاف قانون شیش کم بشه، تو دل این قانون اساسی کار بکنه و جلو بره و چه. با هم دیگه ملاقات میکنن. در این ملاقات مدرس میگه که در افواه شایعه که شما تو این مدت ثروت بسیار زیادی اندوختید، این کار به ضرر شماست، به نفع شما نیست، شما داری صاحب کل این مملکت میشی، دیگه میخوای چیکار کنیم؟ او هم جواب میده من چیزی ندارم. کی حرف زده؟ نه من چیزی ندارم. و مذاکرات سرتش به این شکل هم میاد. و یک مطلب رو هم مدرس هم به رضا خان میگه، هم به در مجلس به دیگران میگه و به مردم میگه. میگه اولین مشکل ما با یک دولت مستدام، دولت پابرجا باید حل بشه. این دولتی که میان 3 ماه 4 ماه بعد استعفا میدن میرن، یا با یه کوچکترین مشکل مستعفی میشن یا اخراج، هرچی. ما یه قدم اول ما به یه آدمی احتیاج داریم که بتونه دولت رو، هیئت دولت رو چند سال نگه داره، اینقدر عوض نشه، تا این مجال پیدا کنه که برنامه‌هاشو بنویسه اجرا کنه. حرفم درسته؟ به این دلیل من سردار سپه رو از این طریق تایید میکنم. اما این رفاقت و این تایید متقابل رضاخان و مدرس یک باره به دلیل یک اتفاق دیگری شکسته میشه، و اونم قتل میرزاده عشقیه که اتفاقی افتاده. من به شما بگم این آقای درگاهی که رفته رئیس شهربانی شده، در حقیقت داره از خود رضاخان جلو میزنه. بهش گفتن کلاه بیار، اون داره سر میبره. اون همچین که حدس میزنه کسی با رضا شاه مخالفه، میخواد معدومش کنه، بکشتش اصلا، و دست زده به چنین اقداماتی. و حالا چقدر به اینها باطنن در خفا مورد تأیید رضا شاه چقدر نیست، ما نمیدونیم، ما نمیتونیم بگیم چیزی، مگر به شواهد تاریخی، مگر اینکه کلامی، حرفی، جایی گفته باشه و کسی ثبت کرده باشه یا نوشته باشه. و این همچنان خودمون نمیتونیم چیزی بگیم. ایشون یه جوان مستعدی بود و سوادکی داشت، شعر میگفت، شاعر درجه یکی هم نبود، یک روزنامه هم درست کرده بود به نام روزنامه قرن بیستم، و بیشتر هم کاریکاتور میگذاشت در روزنامهش. ایشون در ماجرای جمهوری خواهی و جمهوریت یکی از مخالفین سرسخت جمهوری بود. ما میدونیم که قدم اول سردار سپه، قدم اول رضاخان ایجاد جمهوری بود، اکاش شده بود، کاری نداریم. و این جمهوری در مقابل سلطنت 2500 ساله ایران و این سنت قدیمی و این عادت مردم، این حرف ها یه چیز نوظهوری بود. این بود که جا نیفتاد، همه دست جمعی باش مخالفت کردند. بگذاریم. عشقی با این داستان جمهوری به شدت مخالف بود و مطالبی هم می نوشت به طنز و شوخی. من جمله گفته بود که این چه جمهوریه که هرچی دهاتی و روستاییه که هر رو از بر تشخیص نمی دن ازش حمایت می کنه، اما من با سواد فکولی باش مخالفم. نیست تو مار می اومده از شهرستان ها و روستا ها و اینها، این اشارش به اونه. میگه این یه سیاست بازی، یه انتهاش روشن نیست. چون انتهاش روشن نیست من نمیتونم باش موافق باشم. در یک جلسه این دولت آبادی هم که مشاور رضا شاه بوده، رضا خان بوده اون موقع، خیلی سعی داشته که میانه رضا خان رو و رجال مملکت رو سازش بده و بذاره اینا هم یک تیم بشن و بین اینها زد و خورد نشه. به نوعی مشاور صادق رضاخان بوده دولت آبادی. او در یک مهمانی میرزاده عشقی من به خودش بنده میاره، رضاخان رو میکنه به دولت آبادی، میگه اینو چرا آوردی اینجا؟ میگه آقا این رفاقت با این آدم به نفع شماست، شما باید این جور آدم ها رو در طیف و در دایره خودتون داشته باشید، این با یه ذره کمک و با یه ذره محبت و مهربانی اینوری میشه. ولی رضا شاه روشو پس برمیگردونه و زیر بار این حرفا نمیره و اطلاعی هم به میرزاده عشقی نمیکنه و میره. این جناب میرزاده عشقی هم اومده بوده یه آرمی، گفتم که همش کاریکاتور مصرف میکرده، یه آرمی درست کرده بوده برای دولت جمهوری ایران و اونم توپ و تفنگ و اینا بوده که روی اسکلت سر و دست انسان گذاشته شده بود. یه همچین چیزی. در دوره پنجم مجلس هم خب ایشون از خارج مجلس از اون گروه اقلیت که منتقدین رضا شاه بودن، رضا خان بودند، حمایت می‌کرد. در اثر انتقاد بر رضا خان و حمایت از گروه اقلیت با محمد حسن میرزا نزدیکی هایی پیدا میکنه. محمد حسن میرزا این ورور میگشته ببینه که کی با این مخالفه، حالا بیاد اینو موافق خودش بکنه، پول پله هم حتما بهش میداده. اینجوری ها بوده دیگه. راست به حال یک روز صبح دو نفر، یکی به نام ابوالقاسم، یکی دیگه هم نمیدونم یه اسم دیگه ای که شاید باش برخورد کنم، این ابوالقاسم یه آدم شناخته شده ایست، پسر ضیاءالسلطان، میرن به خونه میرزاده عشقی، در میزنن، داخل میشن، میگن که ما خواهش میکنیم شما یه توصیه‌ای بنویسید برای ما به فلان کس که فلان کار رو مثلا انجام بشه. عشقی هم برمیگرده از میز بغلی یه یادداشت برداره، با شیشلول میزنن، تیر میخوره به زیر قلبش و قسمت زیری قلبش هم زخمی میکنه و دچار خونریزی میشه و اینا میان بیرون و میرن. پاسبون محلم که دیده بود تیراندازی شده، بدو بدو نزدیک میشه، اینا رو میبینه، با اینا گلاویز میشه، یه تیر هم به پاسبونه میزنن و در میرن. این صحنه رو شما اینجا داشته باشید. بهار میگه من در مجلس بودم، اومدن زیر گوش من گفتن میرزاده عشقی رو زدن و من بدو بدو دویدم برم به طرف بیمارستان شهربانی در جلیل آباد، چون میدونستم که تنها بیمارستانیه تو شهر حالا که برم بر سر عشقی. وقتی که وارد بیمارستان میشدم ابوالقاسم رو دیدم با درگاهی از بیمارستان داشتن خارج میشدند. گفتم بالا دیدمش با من حرف میزد. گفتم کی تو رو زد؟ گفت ابوالقاسم و یه نفر دیگه آمدن و اینطور شد و من تیر زدند. و حبیب همدانی، ابوالقاسم و حبیب همدانی، گلولم اصابت کرده بوده به زیر قلبش، قسمت زیر قلبش رو پاره کرده بوده و خونریزی ادامه داشته. ملک شهر میگه من چون در مجلس کار فوری داشتم عشقی رو سپردم به یکی دوست از رفقام، گفتم بالا سر تختش باشید، ازش مراقبت کنید، من برم کار فوری ما انجام بدم و برگردم. ولی وقتی میرسم به مجلس به من خبر میدن که عشقی مرد، یک ساعت بعد گویا میمیره. جسد عشقی رو برمی دارن میبرن تو مسجد سپهسالار و روی مقوایی با خط درشت می نویسن که عشقی مرد، هر کس بخواهد از جنازه این شهید مشایعت کند فردا به مسجد سپهسالار بیاید. این را میذارن رو سینه جنازه تو خود مسجد سپهسالار. این حتی اکثر کاری بوده که میتونستن بکنن. روز بعدم کسبه تهران، بچه مدرسه ها، محصلین، همه اینا تعطیل میکنند و برای عشقی عزاداری را میندازند و حتی بازار تعطیل میکنه و تشییع جنازه ای را میندازند و جسد رو توی خیابونای اصلی شهر میچرخونند و میبرن ابن بابویه که خاک کنند. در ابن بابویه بچه های چاله میدون جمع شده بودن و ممانعت میکنن، میگن ما نمیذاریم جسد خاک کنید تا اینکه این دوتا قاتل رو به ما تحویل بدید. بالاخره با گفتگوهای بسیار زیادی که شهربانی دنبال اونا داره میگرده شما نگران نباشید، جسد رو خاک. ملک شعرای بهار در روزنامه خودش مقاله می نویسه و می نویسه که او رو کشتند که دیگران را بترسانند. بچه ها نترسید. یعنی این گروه مخالفین کاری که دارن انجام میدن این حدوده. اما شهر تهران سیاه‌پوش شده، مردم عادی هم لباس سیاه تنشون کردن، برای عشقی عزاداری میکنند و این برافت. بعد از کشته شدن عشقی روزنامه سیاست توقیف میشه و بعد از اون چند تا دیگه روزنامه هم دراشون بسته میشه. مدیران جراید میرن متحسن میشن تو مجلس که آقا ما کار نمیتونیم بکنیم، پی ما رو توقیف میکنن، میان در ما رو محروموم میکنن، شهربانی چه و چه. اما تا زمانی که عشقی زنده است، این ابوالقاسم میبرن بالا سر تخت عشقی و میگن که این طور زد. عشقی یه نگاهی به ابوالقاسم میکنه، میگه نه این نبود، اون یکی دیگه بود. خودش میگه تو بودی به من تیر زدی، اون میگه نه من نزدم، اون یکی دیگه زد. ابوالقاسم میگه ولی اداره نظمیه به دنبال قاتل نگشت. ابوالقاسم هم پیوسته رها و آزاد بود، برای اینکه گفته بود من نزدم، اون یکی دیگه زده. خود مقتولم که هنوز زنده بود در رد این حرف چیزی نگفت. گروه اقلیت تصمیم میگیرن در مجلس برن و راجع قتل عشقی در نطقای قبل از دستور حرفی بزنن، یه کاری بکنن. از رئیس مجلس وقت میگیرن، میرن تا میان راجع به قتل عشقی حرف بزنن، رئیس مجلس میگه که حرف نزنید، حرف نزنید، اختشاش میشه. آقا هر کاری میکنن این 16 نفر که مطلب ترور عشقی رو در مجلس مطرح کنند، با هو و جنجال اون تجددخواها به حمایت رئیس مجلس مواجه میشن و نمیتونن مطرح کنن، نمیشه. بالاخره اینها دیگه به چی میگن، آب از سرشون گذشته بود، یه کار تا دسته بود، سخونشون رسیده. و این حرفا بهار در یک جایی فرصت میکنه، میگه که آقا شما جراید اقلیت رو دست جمعی توقیف میکنید و به جای اونم گلوله به ما تحویل میدید، اجازه نطق هم به ما نمیدید. تکلیف ما چیه تو این مجلس؟ ما وکیل مجلس هستیم یا نیستیم؟ اعتراضات به این حد میرسه و یعنی جناح‌بندی مجلس و اون دسته نیرومند و مقتدر یعنی اکثریت و این دسته اقلیت روابطشون به اینجاها میکشه. تماشاچیایی هم میشه مجلس داشته، این تماشاچیا دچار هیجان میشن و ازدحام به وجود میاد. بلافاصله سید یعقوب دستور میده که گارد بیاد و اینا رو بیرون کنه و آرامش رو در مجلس برقرار کنه و این اتفاق هم میفته. و پیوسته سید یعقوب تو مجلس فریاد میزنه که دیدی گفتم حرف نزنید آشوب میشه، حرف نزنید آشوب میشه. و از یه آشوبی مجلس رو ترسوندن و نذاشتن که اینا را موضوع قتل عشقی رو کلام اولش رو حتی مطرح بکنند. اما یه دهی از اکثریت نمایندگان رو میفرستن، طرفداران سردار سپه، پیش سردار سپه که آقا این آدم کشی کار خوبی نیست، جلوی افکار عمومی رو نمیشه گرفت، یه خورده باید این قضیه کنترل بشه. و سردار سپه جواب میده مگر اون سربازی که تو جنگ کشته میشه شما همینقدر متاسف میشید؟ شما فکر کنید یه سربازی تو جنگ کشته شده، شما این کار این عکس العمل ها چیه شما نشون میدید؟ وقتم تموم شد، داستان عشقی میذارم برای برنامه بعدی. فعلا شب روزتون بخیر.